ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شیوه‌نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد. حداد عادل از احتمال کنارگیری نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی خبر داد. 4 کارشناس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری 7 تن از رهبران بهائیان توسط حکومت ایران شدند. شیوه نامه تبلیغات نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این مورد گفت: بخشی از این شیوه نامه مربوط به امکانات دولتی است که باید به شکل عادلانه و برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرد. غلام علی حداد عادل یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه از احتمال کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع سعید جلیلی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حداد عادل تحولات روز آخر ثبت نام انتخابات را عاملی دانست که ممکن است موجب کنارگیری نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی شود. حداد عادل همراه با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ائتلافی از جریان اصولگرا با نام پیشرفت تشکیل دادند. در روز آخر انتخابات کسانی مانند سعید جلیلی، هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی ثبت نام کردند. 4 کارشناس بلندپایه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری 7 تن از رهبران بهائیان زندانی در ایران شدند. به گزارش جامعه بین‌المللی بهائیان، این بیانیه در 5مین سالگرد بازداشت این 7 تن منتشر شده که هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 5 سال قبل به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، گزارشگر کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و کارشناس مسائل مربوط به اقلیت‌ها، خواستار آزادی این 7 تن شدند. محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منصرف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دلیل انصرافش را لزوم تمرکز بر مسئولیت‌های سنگین اجرایی کشور ذکر کرد، اما به گزارش پایگاه اینترنتی انتخاب، انصراف وی با توصیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر جوانفکر مدیر عامل پیشین خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در احترام به نظر و تشخیص محمود احمدی نژاد به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی استعفا می‌دهد. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. یک مرور کوتاه بر چند خبر حوزه کتاب خواهید شنید و گفتگوی من با مهمان این هفته. اما ابتدا خبر. با پایان 26مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، خبرگزاری ایسنا نوشت ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب تهران 10 روز نمایشگاه رو با نارضایتی بسیار از تعداد کم بازدید کنندگان و خریداران به پایان رسوندند. به گزارش این خبرگزاری، یکی از ناشران که در نمایشگاه 26م از تبلیغات گران قیمتی هم برای فروش کتابهاش استفاده کرده، گفته 150 میلیون تومان هزینه تبلیغات داده ایم اما پول چاپ کتاب‌هایمان را هم در نیاورده ایم. این در حالیه که وزیر ارشاد اعلام کرده تنها 6% مردم از این نمایشگاه ناراضی بودند. و 8مین کنگره جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور فردوسی شناسان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور دانشگاه تهران در 22 و 23 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد. از برنامه‌های جنبی 8مین کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی رونمایی از تندیس رستم اثر علی اسدی با ارتفاع 2 متر و 50 سانتی‌متر و عرض 1 متر و 60 سانت خواهد بود. کمتر از 3 هفته پیش نسخه از برگزیده داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد که برای نخستین بار هم همه عوامل اون ایرانی بودند و هم در شکل و صورتی چشم نواز، نفیس و با بهره‌گیری از یک تصویرسازی منحصر به فرد ارائه شد. تصویرسازی عالی این کتاب رو حمیدرضا رحمانیان انجام داده و انتخاب و ترجمه متن بر عهده احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فارست شیکاگو بوده. احمد صدری مهمان این هفته من در نمای دور نمای نزدیک. آقای صدری، خوش اومدین به این برنامه. میدونید که شاهنامه از قرن 18 تا کنون در معرض ترجمه به زبانهای مختلف اروپایی بوده. ترجمه‌ای مثل ژولمول به فرانسه و ترجمه دیک دیویس هم هستند که از بهترین ها محسوب میشند. اما چرا شاهنامه هرگز اونطور که شایستش بوده به فضای اسطوره شناسی و یا ادبیات کلاسیک جهان غرب راه نیافته؟
سوال بسیار خوبی است و واقعا ما ترجمه های متعدد و کم و بیش متوسطی از شاهنامه داشتیم، ولی اون ترجمه خط به و دقیق و آکادمیک که مثلا از لیاد اودیسه شده چندین بار به زبان انگلیسی و آخرش متعلق به آقای فیلمز هست، اون از شاهنامه هرگز نشده. آخرین ترجمه خوبی که از شاهنامه شده همطور که فرمودید مال آقای دیک‌دیویسه، که البته اون هم ترجمه کاملی نیست، قسمت هایی از شاهنامه رو ایشون ترجمه نکردن و جا داره که ما یک ترجمه کامل خط به خط و دقیق با زبان سلیس و رایج انگلیسی داشته باشیم و تا این انجام نشه البته شاهنامه در محافل آکادمیک جدی گرفته نخواهد شد. من امیدوار هستم که در پروژه بعدی این رو قرار بدم که یک ترجمه کامل خط به خط، مخصوصا که الان ما یک نسخه انتقادی بسیار خوب از شاهنامه در دست داریم، نسخه آقای خالقی مطلق، الان جا داره که یک ترجمه جدید خط به خط و کامل از شاهنامه ما داشته باشیم. به این خالی من فکر میکنم وقتی این تهیه بشه بعد دروازه ها گشوده خواهد شد و ما خواهیم تونست شاهنامه رو در محافل آکادمیک اونطوری که شایسته و بایسته هست معرفی بکنیم. ولی در سطح مردم اون یه داستان دیگری است که یک ترجمه های مناسبی مثلا در اختیار قرار داده بشه که این بحث مربوط میشه به همین ترجمه‌ای که بنده ارائه دادم اخیرا.
خب آیه صدری، کسانی که با شما آشنا هستن، نوشته هاتون و غیره، میدونن که رشته تخصصی شما جامعه شناسی هست. بد نیست که مقدمتا بفرمایید که اون سو آشنایی شما اساساً با شاهنامه از کی و کجا صورت گرفت؟
والا من اولین باری که اصلا با شاهنامه آشنا شدم در سن 7 سالگی بود و اون داستانش این بود که رفته بودیم منزل یکی از دوستان خانوادگی در کرج و بعد از ظهری بود و رفتیم در بیرون خونه، یک قهوه خونه‌ای بود و یک نقالی اونجا داشت نقالی می‌کرد و کاملا در اون سن من رو مسحور خودش کرد. این نقال داستان رستم و سهراب رو می‌گفت و اون داستان هنوز که من امروز با شما دارم صحبت می‌کنم کاملا در ذهن من هست. وقتی که من به آمریکا اومدم 3 تا این کتاب به خودم آوردم، اینکه شاهنامه بود، ولی به فکر ترجمهش نیفتاده بودم تا اینکه یکی از دوستان من به نام آقای رحمانیان تصمیم گرفت که یک شاهنامه مصور جدیدی تهیه بکنه و ایشون پیشنهاد کردم و من اون موقع بود که با کمال میل قبول کردم و در از 2 سال این ترجمه رو به اتمام رسوندم. البته این تلخیصه و ترجمه کامل نیست. 2/3 اول شاهنامه این قسمت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه رو من ترجمه کردم و تلخیص کردم و قسمت تاریخیش 1/3 آخرش رو دست نزدم.
پرسش اینه که برای ترجمه مجدد بخشی از شاهنامه یا تلخیص بخشی از شاهنامه به انگلیسی نظر به رفع چه کمبودی به طور مشخص داشتید نسبت به آنچه که موجود بود تا کنون؟
در این تلخیص که ما کردیم در واقع 4 تراژدی اساسی شاهنامه، سهراب و سیاوش و فرود اسفندیار و 3 داستان عشقی، زال و رستم و بیژن، اینها در این قسمت هست و من می‌خواستم که این داستان‌ها، این قهرمان‌ها، پهلوان‌های حماسی و این تراژدی‌ها وارد آگاهی جمعی مردم جهان بشه، مردمی که زبان انگلیسی رو آگاه هستن. همونطوری که افراد مثلا امروز در دنیای غرب اگر بگن هاملت یا بگن هکتور یا بگن آشیل مثلا، همه یک تصویری از اینها در ذهنشون هست، ولی داستان‌های زیبای شاهنامه که درست به اندازه همه اینها گاهی اوقات از اینها هم زیباتر به مسائل انسانی میپردازن، اینها در اذهان عمومی نیست و این شاهنامه که در واقع شاید بشه گفتش که سنت تصویرگری شاهنامه رو زنده میکنه. آقای رحمانیان با استفاده از این سنت 4.5 قرن تصویرگری شاهنامه اینها رو برداشتن، دوباره با هم دیگه تلفیق کردن، یه تصاویر بسیار زیبای جدیدی رو ایجاد کردن. همه صفحات این شاهنامه مصور هست. با توجه به این سعی که ایشون کردن که شاهنامه رو در دسترس عموم قرار بدن، من فکر کردم که خوبه که یک تلخیصی هم بشه، این داستان‌ها وارد آگاهی جمعی مردم انگلیسی زبان بشه، این نسل‌های جدید مخصوصا ایرانیانی که در خارج ایران هستن میخوان دوستان خودشون رو با فرهنگ ما آشنا بکنن و امیدوارم که این یک جنبه مقدمه‌ای داشته باشه که اشتها برانگیز باشه، افراد چه ایرانی چه غیر ایرانی علاقمند بشن که برن شاهنامه رو اصلش رو بخونن یا بپردازن به ترجمه های کاملتر از شاهنامه.
شما زبان ترجمه شاهنامه رو به انگلیسی از چه استایلی، از چه فرمی، از چه نوعی انتخاب کردید؟ زبان عامیانه، زبان ساده، زبان خوشخوان، زبان کلاسیک، فاخر، چگونه زبانی رو شما انتخاب کردین در زبان انگلیسی برای این برگردان؟
این هم باز هم سوال بسیار خوبی است. اولین تصمیمی که یک مترجم باید بگیره این است که اون سیاق و سبک مناسب اون متن رو در زبانی که اون ترجمه میشه پیدا بکنه. من قبلا هم از زبان‌های عربی و فارسی به انگلیسی ترجمه کردم، مثلا آثاری که داستانی بودند یا آثاری که جنبه فلسفی داشتند، ولی در ترجمه شاهنامه یک استایل و سبک تازه‌ای رو من در پیش گرفتم و سبکی که شاید بشه گفت تقریبا سبک فاخره. اینطوری نیست که خیلی فاخر باشه، مثلا مثل سبک کتاب مقدس جیمز اونطوری نیست، ولی سبک روزمره و عادی رو هم نگرفتم، برای اینکه به هر حال یک عظمت و احترامی داره این حماسه و باید سبکش فاخر باشه و از این جهت هم خیلی نگران نبودم، برای اینکه این متن من، متنی که در واقع اگر همینطوری بخوایم چاپ بکنیم شاید 130-140 صفحه بیشتر باشه، این در یک کتاب 600 صفحه‌ای همراه با نقاشی‌ها این میاد و خیلی آسون میکنه هضمش رو و لذا از فاخر بودنش خیلی مردم نخواهند هراسید. تقریبا نثر فاخری است، یک ابهت و احترام خاصی رو خواهد انگیخت در کسی که این رو میخونه، ولی یه چیزی نیستش که افراد فراری بده و یک حالت خاصی داره که وقتی که خواننده این رو میخونه در واقع یه جوری منتقل میشه به همون فضای حماسی شاهنامه.
خب شما چه نسخه‌ای رو برای این ترجمه مد نظر داشتید؟ به هر حال اجماعی که هست، همینطور که خودتونم یه اشاره کردین در ابتدای این گفتگو، فعلا بر ویرایش خالقی مطلق استوار اجماع اغلب شاهنامه شناسان. آیا شما هم از روی همین نسخه خالقی مطلق ترجمه رو انجام دادید؟
مأخذ اصلی من نسخه بسیار انتقادی و خوب جناب خالقی مطلق هست و نسخه مسکو، هرچند که یه جاهایی از داستان‌های الحاقی هم من برات گرفتم.
واکنش ها چگونه بوده در نشریات امریکایی یا محافل انگلیسی زبان یا محافل آکادمیک؟ اساساً آیا باستابی اصولا داشته این کار تا این لحظه؟
بعد این است که در واقع دو هفته است که این کتاب واقعا وارد بازار شده و هنوز به اون صورت ما آگاهی نداریم، هرچند به صورت غیر رسمی تا اینجا برخورد خیلی خیلی خوب بوده. البته خیلی زوده و امیدواریم که برخوردهای انتقاد بعدی هم همینطور که این برخورد ابتدایی خوب بوده، اونها هم امیدوارم که همینطوری خوب باشه.
گفتگوی من با احمد صدری رو درباره ترجمه تازه شاهنامش به انگلیسی میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخوام که با تو باشم، فقط عشق و عشق زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو. محکوم به عاشق بودنم، محکوم به با تو بودنم، جرمم فقط عشق و عشق زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم وقت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم وقت تیر بارون من
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. صبح فردا نام این ترانه است از گروه ویتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
استراتژی قبل در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
تا بحث توسعه میشه، کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد، 400 به رخ ما میکشن، یعنی سیمان و میلیگرد به رخ ما میکشن.
همیشه تازه میمونه، هنوزم عطر بیداره تو قاب سر به چشمامه، تو که نیستی صدای تو مثل یک سایه همرامه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
I'm من ناز نکن اینجوری ناز نکن ناز نکن ناز نکن عشق من ناز نکن ناز نکن ناز نکن چکردی ناز نکن شیرین یا ناز نکن بالا بز ناز نکن چماش ناز نکن چکردی ناز نکن ناز نکن ناز نکن گل 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 ناز نکن ناز نکن ناز نکن چکردی ناز نکن ناز نکن ناز نکن گل 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 ناز نکن ناز نکن ناز نکن
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی راستاک تازه ترین تور کنسرت های خود را در اروپا کلید می زند. این گروه موسیقی پرطرفدار روز 18 ماه می امسال تور اروپای خود را با اجرا در شهر اسخیدام در هلند آغاز می کند. گروه راستاک سپس تا 25 ماه می در 4 شهر آلمان شامل کلن، هامبورگ، برلین و فرانکفورت به روی صحنه خواهد رفت. این تور با عنوان همه اقوام من برگزار می شود و گروه راستاک در این کنسرت ها گلچینی از قطعات سالبوم خود را به صورت زنده اجرا می کند. گروه راستاک فعالیت خود را از تابستان سال 1376 آغاز کرد و از آن زمان قطعات و ترانه هایی از اقوام مختلف ایرانی را به خوانندگی فرزاد و بهزاد مرادی اجرا می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 و 20 42 02 21 12 41 13 و 41 14.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ایول نام این ترانه است با صدای شهرام شب‌پره. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
واسه همیشه. چه زود نشستی گلم تو دلم، دستاتو بده و تو نکن دلم. بیا بی تفاوت بشیم به دنیا، بیا جدا بشیم و از باتم ما. آخه فقط تو دنیا تو را میبینم، کی میشه تو دلت بشینم. نری به سمت کسی جز من، همه دنیام توی، میخوامت حتی زوری، میخوامت پس چرا دوری. میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت
بر روی خط فردا.
میگن که آقای احمدی نژاد با مشایی رفته کار غیر قانونی کرده. 8 ساله داره آقای احمدی نژاد کار غیر قانونی میکنه. اصلا غیر قانونی اومد سر کار، جوانای مردم کشته شدن، آقای احمدی نژاد اومد سر کار. حالا این یکی کارش غیر قانونیه؟
آقای مشایی دست شما درد نکنه، شما خوب موقعی اومدید، خوب موقعی وارد عمل شدید. شما میتونید این کشور رو نجات بدید از این تورم ها، از این بدبختی ها، از این فقر ها. با تشکر.
به مردم ایران تبریک میگم. آقای رفسنجانی و آقای مشایی هم اومدن
کاندید شدن. باز شد مثل قضیه آقای کروبی، آقای موسوی. 8 سال دیگه باز میخوان گنجشک رنگ کنن به مردم ایرانی و مردم ایران قناری بفروشن. مردم ایران گول نخورید. این کلک بیت رهبریه.
صدای شما صدای فرداست.
تازه‌های جهان دانش. آب کشف شده در ماه به آب زمینی شبیه است. آب شاید مهمترین مولکول جهان هستی باشد. نه تنها سرچشمه زندگی است، بلکه به دانشمندان اطلاعات ذی‌قیمتی درباره چگونگی پدیدار شدن منظومه شمسی و ساختار سیاره‌های آن می‌دهد. دانشمندان آمریکایی اکنون موفق شدند ثابت کنند که ایزوتوپ‌های آبی که در ماه به دست آمده با آبی که در زمین یافت می‌شود یکسان است و در نتیجه دارای منبعی واحد بوده است. نظریه‌های فعلی بر این اساسند که ماه بخشی از زمین بوده و به خاطر برخورد با جرمی آسمانی به بزرگی مریخ از آن جدا شده است. در ابتدا این باور وجود داشت که هرچه آب در ماه موجود بوده پس از تصادم بخار شده و در فضا پخش شده است، اما بعدها در ماه آب پیدا شد. رد اتم‌های آب کشف شده در ماه همچنین نشان داده که شهاب سنگ‌های حامل آب آن را پیش از تصادم به زمین بردند و بعد از برخورد جرم آسمانی مقداری از آب در زمین و مقداری در ماه نوزاد حفظ شده است.
That's the way.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
عابد فولاد قلم،